الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعداء مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، چون این جلسه جلسه آخر من هست از حیث منبر در این جلسه، شایسته است که در آخرین جلسه قدری پیرامون شخصیت حضرت صدیق طاهره صحبت بکنم، به جهت اینکه به نظرم میاد در حق ایشان اجحاف میشه وقتی میخوان مناقبی رو از ایشون نقل بکنن. غایت الامر میگن که خانم خوبی بود، چادرش رو خوب سرش میکرد و مثلا بچه هاش رو خوب تربیت میکرد، از شوهرش خواسته اضافی نداشت. خب اینا که خوبه البته، ولی اینا فضیلت برای حضرت زهرا نیست، اینا فضیلت برای خانواده های ماست. نوابیس ما غالبا همین خصوصیت دارن، حجابشون خوبه و مادران خوبی هستن، همسران خوبی هستن، چیزای عادیه برای اون بزرگوار. به نظرم اگر کسی بخواد در همین ساعت توقف بکنه، بی‌معرفتی نسبت به حضرت زهراست. چرا؟ ببینید، همه 124 هزار پیغمبر آمدن، یه رسالتی دارن، رسالتشون ناکام انجام نشده، شوخی هم نداریم. اگر کسی هم گفتش که کجاست سوره مبارکه حدید آیه 25، می‌فرماید ببین که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما انبیا رو فرستادیم با معجزه، و انزلنا معهم الکتاب، با اونا کتاب آسمانی فرستادیم، و المیزان، بهشون قدرت دادیم قانون گذاری بکنن. در کنار قانون مدنی، قانون شرع هم معتبره و همه کارها رو انجام بدن که چی بشه؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قائم به قسط بشن، یعنی مردم صاحب ملکه عدالت بشن. شما همه عالم آدم رو که ورق بزنی اتفاق نیفتاده، یعنی انبیا در رسالتشون ناکامن، اتفاق نیفتاده. این یک 4 سالی در حکومت امیرالمومنین اتفاق افتاد و بعد هم ما حکومت جناب یوسف رو داشتیم و حکومت جناب سلیمان رو داشتیم، اما اینا در اون گزارشاتی که باقی مانده هنوز معلوم نشده که اینا توازن عدالت رو مستقر بکنن یا نه. اما 1-4 سال بوده و بقیهش نیست. خب بنابراین به وضوح میشه گفتش که انبیا در هدفشون هنوز ناکامن و از روز اول هم میدونستن که این هدف رو خودشون نمیتونن پیاده بکنن، لذا از همون روز اول هم احاله به موعود جهانی میدادن، به مصلح آخر زمان میدادن، میگفتن یکی میاد در آخر زمان از فرزندان پیغمبر خاتم اون این کار رو میکنه. یعنی اساره تمام انبیا سلام الله علیهم اجمعین وجود ناظرین امام زمان، بناست که کار انجام بده ان شاء الله. اون چی که همه این خوبان دارن، ایشان یک جا دارند. امام ما حضرت صادق علیه السلام میفرماید که لو ادرکته لخدمته، من اگر زمانش بودم حتما بهش خدمت میکردم. خدمت میکردم نه که بهش مشاوره میدادم، خدمت میکردم، خادمش بودم، یه چایی براش میوردم. اون آقا کیه؟ تمام اساره 124 هزار پیغمبره و 11 امام معصوم. وقت این آقا میفرماد به این که وفی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، در فاطمه زهرا برای من الگو وجود داره. یعنی الگوی من فاطمه زهراست. و اگه امام عصر اساره 124 هزار پیغمبر به حال فاطمه زهرا الگو بگیره، حجابش میگیره، از خونه داریش، اینا چیزا خیلی پایینیه. بنابراین این سقف دیدگاه نسبت به حضرت صدیقه باید بیاد بالا، با جایی برسد که امام زمان میفرماید من به او اقتدا میکنم، مادرم الگو میشه. حالا به اندازه فرصتی که داریم و شما رو هم خیلی خسته نکنیم، من چون به جناب آقای بنی فاطمه علاقه دارم، ولی خب دلم نمیخواد که شماها خیلی خسته بشید و اذیتتون زیاد بکنید. بخواید مثلا فرض کنید یک ساعت صحبت بکنید، من اهل یک ساعت صحبت کردم معمولا در جلسات نیستم، اما اگرم نیم ساعت 30 دقیقه فرض بفرمایید که بخوایم صحبت بکنیم، سعی میکنیم یه حرفی بزنیم که تش استفاده بشه. حالا بخوام راجع به مناقبی پیرامون حضرت صدیقه بگم که معلوم بشه که چرا الگوه برای فرزند بزرگوارش. اون تیپ از مناقب رو میخوام بگم. حالا یه عالمی دارن اهل سنت به نام خطیب خوارزمی. خطیب خوارزمی شافعی مسلک. شافعی ها معمولاً در ارادت به اهل بیت آدمای بس شیعه هستن، اهل بیت رو ارادت دارن، تولیشون قویه اما تبری ندارن، یعنی به اون دو سه نفرم یه علاقه‌ای دارن. اینا معمولاً کتاب می‌نویسن در مناقب علی بن ابی طالب و استناد می‌کنن به یه روایت از پیغمبر که اگر کسی 40 منقبت از مناقب علی ابن ابی طالب رو بنویسد وجب له الجنه، بهشت برش واجب میشه. بر این روال ایشون در اون کتاب مناقب علی ابن ابی طالب یه روایت نقل میکنه. در اون روایت آقای خطیب خوارزمی میگه به این که راوی روایت عبدالله ابن مسعوده. عبدالله آدم بسیار نازنینیه، شد فدوی امیرالمومنینه و در صفین شهید شد. ما ملاک اون علی ابن ابی طالبه، همه رو عرضه میکنیم به علی. اگر با علی ابن ابی طالب سلم بود، اینی سلم لمن سالم کن، و اگر با علی میونه نداشت، ما هم بیمهابا باش میانه نداری. ولی این چون شهید شد در رکاب حضرت، آدم خوبیه. آقای عبدالله ابن مسعود مفسر قرآن هم هست، شاگرد حضرت رسول اکرم، شاگرد امیر المومنی. میگه یه روز پیغمبر من صدا زد و عبدالله بیا من رفتم خدمتشون. به من فرمود عبدالله من در اون زمانی که در معراج بودم در آسمان چهارم، همه انبیا بودن، هم عیسی که زنده است، خضر که زنده است، هم همه انبیا که از دار دنیا رفتن، محل اشتراکشون آسمان چهارم بود. جبرئیل به من گفتش که یا رسول الله از این آیان سوال کن، الا مازا بعثوا، چی شد پیغمبر شدی؟ چرا شماها به مقام عالیه نبوت رسیدید؟ منم اینا سوال کردم، گفتم الا مازا بعثوا، چی شد شما پیغمبر شدید؟ جواب دادن بعثنا، ما پیغمبر شدیم به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب. ما اگر پیغمبر شدیم به خاطر که سرپرستی تو و علی رو قبول کردیم. ما در عالم زر هم به ربوبیت خدا اعتراف کردیم، هم به ولایت شما دو بزرگوار، به خاطر همین پیغمبر شدیم. خود پیغمبر هم میفهمه کنتون نبیین و آدم و بین التین و الماء. من پیغمبر بودم، مقام نبوت داشتم، انبا داشتم، خبر داشتم و آدم هنوز تصمیم گرفته نشده بود که خلقش بکنم. و آقای من فرمود کنتو ولیین، من مقام ولایت داشتم و آدم و بین التین و الماء، هنوز تصمیم خلقت نبوده. پس ولایت علی ابن ابی طالب نبوت سازه. حالا وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره کیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید و ما تکاملت نبوه لکل نبی حتی اغرو به فضلها و معرفتها. نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت مگر اینکه یک، اول گفت من به مقام فاطمه شناخت پیدا کردم، دو، فاطمه را از همگان برتر می‌دانم. شناخت فاطمه ملاک نبوت انبیاست. آبت تو میگی زن خوبی بود، چادر سرش میگن، چه تعریفی ها. آدم هبت الله، نوح نبی الله، عیسی روح الله، موسی کلیم الله، نبوتشون و مدیون فاطمه. فاطمه یک. خب امام باقر علیه السلام میفرماید مادر ما، ببینید موقعیتش، میگم مادر ما، مادر من نه، مادر امام باقر. ما نباید، من خودم رو البته منسوب نمی کنم، گرچه من سیادتم نسب داره، شجره نامچه داره، به دلیلی که انتصاب من به اونا باعث شرمندگی اونها میشه. یا حالا مثلا تو رضا میگم مادر امام باقر، حضرت ها مادر من، لقد کان مفروضت و طاعه علا جمیع من خلق الله. مادر من واجب الاطاعه بود نسبت به تمام مخلوقات خدا، همه مخلوقات خدا باید دست به سینه بیستن مادر ما امر بکنه. حالا خود امام باقر نام میبره، من الجن جنیان، ول انس انسان ها، و تیر پرندگان، ول وحش وحوش. خب این چارتا که خود مسئله نیست که نسبت به این چارتا، ولی پنج و شیشش مهمه. ول انبیا، موسا باید دست به سینه به ایست فاطمه زهرا امر کنه. ول ملائکه، ملائکه واجب الاطاعهشون بود فاطمه زهرا. رضا اگه میرفتن میخواستن خدمت حضرت صدیقه برسن در میزدن، اگه اجازه نمیداد راه نمیدادن، نمیرفتن. اینو شما توی مرثیه حضرت رسول گرامی شنیدید، ولی روزه نیست. این مقام عزرائیل آمد برای قبض روح پیغمبر، در چون پیغمبر در خانه فاطمه دار دنیا رفت، در خانه حضرت فاطمه زهرا رفتن پشت در، چون فاطمه رفت در زد. هم اومدن برای دیدن پدر بزرگوارتون، فرمود پدرم مریضه نمیشه، رفت. عزرائیل رفت بار دوم، بار سوم چنان در زد، پیغمبر شنید. پیغمبر فرمود دخترم این برادرمه، برای مأموریت آمده، این کسی نیست که برای ورود به خانه ها اجازه بخواد بگیره. در تنها خونه این که باید در بزنه و اجازه بگیره خانه توست. حالا شماها چجوری حمله کردید؟ قیامت چه محاکمه ای بشید شما؟ نه فقط ملک و نه فقط انبیا، یه نفر دیگه هم باید بگه سمعن و طاعتا. اون یه نفر کیه؟ فاطمهشو شوهر داد به علی، عروس و داماد رو دست به دست کردن، ورقع فاطمه رو که کنار زد، علی جان حاضری ودیعت الله و ودیعت الرسول، علی جان این دختر من امانت خداست، امانت منه، سپردمش دست تو. بعد یه جمله داره به علی: یا علی انفذ ما امرت که بهی فاطمه. فاطمه هر چی دستور داد بر تو واجبه که اطاعت کنی. علی هم باید دست به سینه بست. لذا وقتی وصیت میکنه میگه میدونم سخته، ولی این خواسته منه، باید شبانه غسلم بده، تنها هم غسلم بده. علی هم میچه هیچ کس خبردار نشد، چشم واجب الاطاعه، واجب الاطاعه. خب امام صادق علیه السلام فرمود جبرئیل آمده به دو سه تا زن وارد شد، یکی همسر ابراهیم علیه السلام، فقط بهش گفته که انشاءالله خدا به زودی به تو اولاد میده، هم به مریم فرمود من مأمورم از طرف خداوند که بگم تو صاحب حمل هستی، باردار هستی، هم. اما رابطه جبرئیل با فاطمه زهرا، امام صادق علیه السلام: ان فاطمه مکست بعد رسول الله 75 یوم، 75 روز بعد از باباش در قید حیات، و کانت دخلها حزن شدید علی ابیها، و در پی ارتحال پدرش به شدت محزون بود، غم داشت فاطمه زهرا. حالا برای برطرف کردن غم فاطمه خدا چه چیزی رو تعبیه کرده؟ و کان یعتیها جبرئیل، جبرئیل هر روز از آسمان به زمین می آمد، فیحسن عزاها علی ابیها و یطیب نفسها، هر روز از عالم ملکوت می اومده شرفیاب محضر حضرت صدیقه می شده که چی؟ تسلیت بگه، سرسلامتی بگه. و وقت این سرسلامتی رو چجوری می گفته؟ یخبرها بما یکون و بعدها، تمام اخبار بعد از فاطمه را فی ذریتها، در دوره هر یک از اولاد حضرت زهرا براش بیان کرده. و کان علیون یکتب لک، و علی اون وحی الهی رو چیکار میکرد؟ مینوشت. فاطمه محل نزول وحی، نه وحی تشریعی، وحی تشریعی با فوت پیغمبر از تمامش. اما جبرئیل میامد، نگم من برای تو مژده دارم، نگم من برای تو بشارت دارم، بلکه اخبار رو تا روز قیامت در دوره هر یک از فرزندان رسول، فرزندان خودش بیان کرد. بخشی از اخبار دوره امام حسن، بخشی از اخبار دوره امام حسین، بخشی از اخبار دوره زین العابدین علیه السلام، همه اینا رو فرموده ملاعالم. محل نزول وحیه و اون چی که ما بهش منازیم اینه، نه این که چادرشو خوب سر میکرد. خیلی از زنهای ما چادر خوب سر میکنن، ولی اینا فضیلت برای فاطمه نیست. یکی دیگرش هم بگم، در روایت هم شیعه و هم عامه نقل میکنن، قال رسول الله لولا ان الله خلق امیر المؤمنین لفاطمه لم یکن لفاطمه کفن علا وجه الارض. اگه خدا علی ابن ابی طالب رو برای فاطمه خلق نمی کرد، فاطمه در زیر این گنبد خضرا همتا نداشت. من آدم فمن دونه، از خود آدم بگی تا بیا پایین، هیچ کس جز علی ابن ابی طالب همتا و مثل برای فاطمه زهرا نیست. اینو بهش میگن قاعده کفویت اکفا، که روایت نقل میکنه. فلسفه میگه به این که دو تا شی که مثل همن اگر برای یک کسی یه خصوصیات رو ثبت کردی، برای اون یکی هم چیه؟ ثابت میشه، چون اینا مثل همن دیگه. اگر از یکیشون سلب کردی، از اون یکی هم چی میشه؟ سلب میشه، میشه قاعده مثل. حالا فاطمه و علی مثل همن، این یک قاعده مثلان میگه اگر خصوصیاتی برای یکیشون ثابت شد، برای دیگری هم چیه؟ ثابته. دو، بنابراین هر صفت و هر ویژگی که برای علی ابن ابی طالب وجود دارد، لا محاله برای فاطمه زهرا هم وجود دارد. تمام خصائص علویه رو این شخصیت فاطمی دارد، همه رو داره. این جمله رو به یادگار. شاید مثلا فرض کنه 40 سال از این قضیه میگذره، یک عالمی حضرت آیت الله حسنزاده آمودی به شخصی فرمودن، الان که دارم میگم 40 سال میشه، اون موقع مثلا 30 سال 20 سال گذشته بود، میفرمودن 20 ساله که در اذان و اقامه میگم بعد از اشهد ان علی ولی الله، میگم اشهد ان فاطمه هی حجت الله. چرا؟ چون هر چی برای علی ثابت است، برای فاطمه هم ثابت. اینو از قاعده فلسفی نقلش کردم، حرف ذوقی من هرگز نمیگم. اینقدر این خانواده حرف علمی و متقن دارن، فقط خواستم بگم که سیره بعضی از عالمان ما اینه. و حرف آخرم، یه شخصی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، این درسته که پیروان شما در روز قیامت اگر گناهکار هم باشن، شما اونا رو میفرستید تو بهشت؟ حضرت فرمودن بله درسته، ما شفاعت میکنیم و اون شخص میره تو بهشت. ولی امام فرمودن به این که به شرط این که شما روز قیامت خودتونو به ما برسونید. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا میشه که ما قیامت بشه محشور بشیم ولی خودمونو به امام صادق نرسونیم؟ و امام صادق میفهمه من زمانی شفاعت میکنم که شماها خودتون رو به من برسونید. تو روایات که گشتیم دیدیم این است که امام صادق علیه السلام میفهمه قیامت آدم محشور بشید، من شفاعت میکنم، ولی اگر حیوان محشور شدید، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. و از الوحوش و حشرت شد، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، ولی آدم محشور بشید. برادرها، کسانی که در دنیا متکبرن در قیامت به صورت مورچه محشور میشن. تو دنیا مردم را آدم حساب نمی کردن، توی قیامت زیر دست و پای مردم هستن. کسانی که در دنیا حرص و طمع دارن در قیامت به صورت خرس محشور میشن. کسانی که در دنیا بد دهن هستن، بد زبان هستن، فحاشی میکنن، اینها در روز قیامت مثل سگ درنده محشور میشن. خب امام صادق با اینا کاری نداره که. امام فرمودن شما آدم محشور بشید، ما شفاعت میکنیم. اما همین امام به اون آقا فرمودن والله اتخوف علیکم فی البرزخ، ولی من از برزخ شما ها میترسم، به خدا قسم من از برزخ شما ها میترسم. یه فکری برای برزختون بکنیم. برزخ اشانتیون قیامته، هم جهنم داره، هم بهشت داره، هم عذاب داره، هم پاداش داره، هر چی اونجا داره انجام داره، اونجا سوال داره، اینجا سوال داره، اونجا صراط داره، اینجا صراط، همه چی داره. ولی امام صادق فرمودن من امام صادق در برزخ با شما کاری ندارم. نه من کاری ندارم، بابام هم کاری نداره، امیرالمومنین هم کاری نداره، پیغمبر هم کاری نداره، امام حسین هم کاری نداره. برزخ کار سختیه. حضرت فرمود برای برزختون یه فکری بکنید. برزخ خیلی سخته. یکی از عذابهای برزخ فشار قبره. از من زیاد شنیدیم فشار قبر. امام صادق میفرماید به این که کم مؤمنی هست که فشار قبر نداشته باشه. پیغمبر میفرمودن نعوذ بالله من زقطت القبر، از فشار قبر پناه به خدا میبرن. بعد امام صادق میفرماید میدونید چقدر فشار هست اونجا؟ فتزمه حتی تلتقی از لاه، اینقدر فشار میدن دو استخون پهلو به هم بچسبه. این یه عذابه برادران، این یه عذابه. امیرالمومنین میفرماید اگر کسی تا موقع مرگش بخشیده نشود، ما بعد از مرگ خیلی سخته. یعنی برزخ کار سختیه، شدید. امام صادق هم که آب پاکی ریخت رو دست بنده و شما، ما هیچ کاری نکنیم. یه فکری برای خودتون بکنیم، فکری هست که بکنیم. پیغمبر برای ما فکر کرد. قال رسول الله یا سلمان، پیغمبر به سلمان فرمود سلمان حب ابنتی فاطمه، محبت دخترم فاطمه، ینفع فی مئت مواطن، صد جا به دردتون میخوره. ای سر و ذالک المواطن، آسون ترین اونجاها القبر، عالم برزخه. یعنی فاطمه زهرا در عالم برزخ صاحب مقام شفاعت خاص است. کاری که او در برزخ میکنه نه پدرش نه شوهرش و نه اولادش میکنن. ولی برادران، خدای مهربون که فاطمه رو در برزخ منجی ما قرار داده، یه جوری زندگی کنیم که اگه عالم برزخ خواست از ما شفاعت کنه شرمندش نشه، نگیم ما به تو ظلم کردیم، بگیم خانم بیشتر از این دستمون برنمیم، ما خیلی میخواستیم آدم خوب بشیم اما نشد، تلاش کردیم ولی نشد. اگر گناهی کردیم بر اثر نادانیه، نه اینکه اون گناه برای ما لذت داشت. امیرالمومنین میفرماید به حضرت حق عرض میکنه عصیتو که من گناه کردم ولی به جهلی، به خاطر نادانی، نه جهت دیگه. فاطمه زهرا صاحب مقام شفاعت خاص است. این منقبت ایشان است. عرضم تمام. به شوهر بزرگوارش فرموده بود که خودت منو غسل بده، خودت منو کفن کن، خودت منو دفن، نماز من رو هم خودت بخون، کسی بر من حاضر نشه. آقای من 33 سالش امیرالمومنین، جوانه. این جوان باید یک جوان رو کفن کنه، باید غسل بده. خب کسی هم که نبوده کمک بکنه، چه غسلی بوده؟ امام حسن و امام حسین 6 سال 5 سال آب می آوردن، امیرالمومنین بدن رو غسل بده. چقدر مظلوم بودن، چون فاطمه فرمودی کسی رو خبر نکن، واجب الاطاعه است. حالا به چه سختی غسل داده شد، کفن کردن. دید بچه ها دارن مادر یه جوری نگاه میکنن، دارن جون میدن. گفت اگر این بند کفن رو ببندم، دیدار بچه ها با مادرشون میشه روز قیامت. از اون بر بهتون خبر بدم، از اون بر بهتون خبر بدم. آخه این رابطه اون برم بوده، وقتی محشر میشه قرار میشه فاطمه زهرا شفاعت کنه، قبلش چند تا خواسته داره از خدا. میگه خدایا، اولین خواستش اینه، خدایا دلم برای بچه هام تنگ شده، میشه بچه هامو یه بار به من نشون؟ در صحرای محشر امام حسن میان جلو، فاطمه زهرا چهره مبارک فرزندش رو میبینه، دلش شاد میشه. اما امام حسین هم در محشر میارن، اما چهره نیست، در یک شبهه. انقدر فاطمه زهرا با دیدن این صحنه فریاد میزنه، گریه میکنه که تمام اهل محشر باهاش گریه میکنه. من میگم شما این بدن رو در قیامت در شبه دیدی، چون بدن بدن کربلایی حسین، سر در بدن نداره، بدن قطعه قطعه است. شما شبه رو دیدی، تحمل نکردی، اما دخترت زینب کبرا چی رو دید؟ دید سری به نیزه بلند است برابر زینب، تمام شد؟ نه، دید ده نفر دارن میگن ما از مامونو نعل تازه زدیم، تازه دیم روی بدن حسین.